ایستگاه اندیشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولی عصر. ممنون هستم که ما رو مهمان نگاه‌های مهربان خودتون کردید با برنامه ایستگاه اندیشه. مهمان شما شدیم و در خدمت شما هستیم با مباحث و شبهاتی درباره تاریخ اسلام و ناگفته‌هایی از حقایق تاریخی صدر اسلام. همونطوری که مستحضر هستید، ما در این برنامه برخی از شبهاتی که مطرح میشه بعضن در مورد بعضی از شخصیت‌های تاریخی یا بعضی از مسائل و گره‌های تاریخی رو اینجا مطرح می‌کنیم و درباره‌اش به گفتگو می‌پردازیم. در چربند برنامه قبل ما در مورد شخصیت جناب مالک اشتر صحبت کردیم. شبهه‌ای در فضای مجازی منتشر شده بود توسط فردی که به ناخواسته، نه اینکه از روی عمد، به ناخواسته آمده بود از روی بی اطلاعی مطالبی رو علیه جناب مالک مطرح کرده بود و در طول 6 برنامه ما به این مسئله پرداختیم. مطالب پیرامون اعتراض مالک به امیر مؤمنان مطرح کرده بود و در واقع مالک اشتر رو یک شخصیت همیشه معترض نسبت به حضرت امیر علیه السلام مطرح کرده بود، که آمدیم از همون جلسه عرض کردیم که شخصیت جناب مالک اشتر با این حرف ها سازگاری نداره و اون روایاتی که میاد جناب مالک اشتر رو به عنوان یک شخصیت تندرو و همیشه معترض مطرح میکنه در سند سیف ابن عمر وجود داره و سیف ابن عمر شخصیتی است که متروکن بالاتفاق. تمام عالمان در واقع تاریخ و محدثین او رو اصلا ترکش کردن و به او توجه نداشتن. بنابراین اصلا در روایاتی که سیف ابن عمر وجود داره نمیشه اعتماد کرد. مطالبی مطرح کرده بود درباره اعتراض مالک به امیر مؤمنان درباره ابو موسی اشعری، که بله مالک اشتر اصرار داشته که ابو موسی اشعری در واقع حکم بشه و اصلا غیر از بحث حکمیت اصلا ابو موسی اشعری به عنوان حاکم بشه و اینو اومدیم مطرح کردیم که نه، همچین چیزی صحت نداره و بلکه موضع مالک اشتر 100% برخلاف موضع ابو موسی اشعریه. آمدیم گفتیم که مالک اشتر خطاب به ابو موسی میگه انک لمن المنافقین قدیما، تو از گذشته از منافقین بودی، که این اشاره به ماجرای ترور پیامبر صلی الله علیه و آله داره که یکی از افرادی هم که در این لیست هستن و از افرادی که بر اساس روایات قصد داشتن پیامبر رو ترور کنن همین جناب آقای ابو موسی اشعری بود. ابو موسی اشعری به درخواست جناب عایشه آمد و مقابل امیرالمؤمنین ایستاد و وقتی حضرت درخواست کمک کردن از مردم کوفه که بیان در سپاه حضرت شرکت کنن، با نامه‌ای که از عایشه به ابو موسی رسیده بود، ابو موسی نگذاش مردم کوفه بیان در سپاه حضرت، که بعد با تلاش‌های عمار یاسر، آقای امام حسن مجتبی، قیس بن سعد و جناب مالک اشتر ورق برگشت و مردم آمدن در سپاه حضرت قرار گرفتن. این مطلبی بود که خب نمیتونه ابو موسی و مالک رو در یک حزب قرار بده. خب ابو موسی بدین گونه مطیع جناب عایشه بود، اما ما در منابع تاریخی و مصادر تاریخی مالک رو میبینیم که مورد نفرین جناب عایشه است. ما مصادر متعددی در این زمینه داریم. بنابراین اون چیزی که در جنبندی بهش رسیدیم در اون برنامه این بود که اصلا به هیچ عنوان این دو نفر نمیتونن در یک حزب باشن و اینها نمیتوانند با هم کنار بیان و مالک اصلا امکان نداره با شخصیت مالک، با اون نوع تفکر و اندیشه سیاسی مالک این سازگاری نداره که ابو موسی اشعری رو به عنوان حاکم اصرار بکنه که بماند. حتی در ماجرای حکمیت، در ماجرایی که در بحث جنگ صفین وجود اومد، خب ابو موسی اشعری منتخب اشعث و مسعر فدکی و امثال اونها بود و اینا همه از منافقین و دشمنان بودن و مالک شخصیتی بود که در رکاب امیرالمؤمنین بود همیشه و نظرش نظر آقا امیرالمؤمنین بود. پس بنابراین در هیچ ماجرای مالک نمیتونه با ابو موسی همسان و یکسان فکر بکنه. بحث دیگری رو در مورد جناب مالک، شبهه دیگری رو مطرح کردیم درباره اینکه آیا جناب مالک اشتر به دستور حضرت اعتنا نکرده در جنگ صفین، و وقتی حضرت به او فردی دنبال او فرستاده مالک مخالفت کرده و باعث شده که حضرت امیر زیر تیغ منافقین قرار بگیره، که آمدیم گفتیم این هم 100% اشتباهه و ما چنین چیزی نداریم. و اون شخصیتی که میاد دنبال مالک و از مالک درخواست میکنه که برگرد، از الکامل فی تاریخ ابن اسیر نقل کردیم که اصلا اونجا نیامده که به او گفته باشه امیرالمومنین گفته تو برگرد، نه همچی چیزی نبود. و وقتی مالک متوجه شد که امیرالمومنین علی علیه السلام ارادهشون برای اینه که مالک برگرده، لحظه ای درنگ نکرد. عرض کردیم که وقتی یه مسئله رو در مورد یک شخصیتی میخوایم بررسی بکنیم، باید دقت بکنیم که آیا این مطلب و این مسئله‌ای که به اون نسبت دادن با شخصیت تاریخی او هماهنگ هست و سازگار هست یا خیر. گفتیم شخصیت تاریخی مالک به گونه‌ای بود که امیرالمؤمنان می‌فرمودن ای کاش یک نفر یا دو نفر مثل مالک در بین شماها باشه. مالک امرش امر منه، دستورش دستور منه، جایی که لازم باشه سرعت به خرج بده، کندی به خرج نمی‌دهد، و جایی که لازم باشه تأمل و تأنی داشته باشه قطعاً بی‌گدار به آب نمی‌زنه. خب این شخصیت نمیتونه مطیع آقا امیرالمؤمنین نباشد. باز مطالب دیگری مطرح شد در اون برنامه ها در باره این که آیا در جنگ جمل مالک بر خلاف دستور امیرالمؤمنان علیه السلام عمل کرده یا خیر. چون بعضیا معتقد بودن که بله مالک بر خلاف حضرت عمل کرده. گفتیم خب چطور؟ میگفتن که بله در جنگ جمل حضرت نامه ای فرستاد که شما اسرا رو نکشید، کسانی که فرار میکنن دنبال نکنید، اینها رو از بین نبرید، اما مالک نامه رو در زیر زین اسب خودش قرار میده نمیخونه و اونها رو تا کوچه های بصره دنبال میکنه. اومدیم روایت رو به لحاظ سندی بررسی کردیم و گفتیم که این سند ضعیف هست و نقل های متعدد و معارضی وجود داره، علاوه بر این که در این نقل به هیچ عنوان تمردی نیامده. تمرد زمانی است که کسی نامه ای رو بخونه، دستوری رو بخونه و بعد اون رو عمل نکنه، نه اینکه چیزی رو نبینه. مالک ندیده بود، بر فرض اینکه بخوایم بگیم اون روایت هم درست باشه، که درست نیست. و مطالب مختلفی، نقل های متعددی رو حول ماجرا ذکر کردیم که از اونها به دست میاد که به هیچ عنوان این نقلی که بخواد مالک به دستور حضرت بی‌اعتنایی بکنه درست نیست. باز در یکی از برنامه‌های دیگرمون که در مورد جناب مالک اشتر بود بحثی رو مطرح کردیم در مورد اینکه آیا مالک به انتصاب فرزندان عباس اعتراضی داشته یا خیر، و آیا مالک از در واقع کشته شدن جناب عثمان توسط صحابه ابراز ناراحتی کرده یا خیر، که اینا رو هم اومدیم بحث کردیم، گفتیم اصلا چنین چیزی نیست و مالک به انتصاب فرزندان عباس اعتراضی نداشته و این گونه نبوده که سودای حکومتی در سر داشته باشه و به این جهت مثلا وقتی ببینه که امیرالمؤمنین فرض کنید عبدالله ابن عباس رو برای بصره انتخاب میکنه مثلا مالک ناراحت بشه، نه اینجوری نبوده قطعا. بنابراین ما نمیتونیم شخصیت مالک اشتر رو به صرف 4 نقلی که مثلا توسط افرادی امثال حکم ابن عوانه که از اشخاصی بود که برای بنی امیه جعل میکرد، نمیتونیم توسط نقلهایی که توسط این افراد اومده بپذیریم در مورد مالک. نمیتونیم نقلهایی که توسط سیف ابن عمر آمده و نقل شده رو در باره جناب مالک بپذیریم. ما شخصیت تاریخی مالک رو مجموعاً باید ببینیم. ما مالک رو باید ببینیم که معاویه میگه دست راست علی است. خب اگر شخصیتی همیشه معترض باشد نمیتواند دست راست امیرالمؤمنان باشد و دشمن نمیتونه اینجوری در موردش قضاوت بکنه. ما مالکی رو باید ببینیم که وقتی معاویه امیرالمؤمنان علیه السلام رو تهدید میکنه با لشکریان زیاد، فحدده بالاشتر، امیرالمؤمنین میگه آقا تو این همه لشکر داری و من یک مالک اشتر دارم در برابر کل لشکر تو، مالک رو باید اینگونه دید. بنابراین نمیتوانیم به صرف نقل های مورخین درباری همچون حکم ابن عوانه، همچون مدائنی، بیاییم مالک رو تخریب بکنیم. مالک شخصیتی است که دست راست امیر مؤمنانه. ما نمیتونیم به صرف نقل بعضی از افرادی که مورخان یا محدثان درباری نواسب بودن، مالک رو بیاییم تخریب بکنیم و او رو گزارش های دیگر رو در مورد سرنظر نگیریم. بنابراین مواردی بود که خدمت شما عرض کردیم و ثابت شد که جناب مالک اشتر شخصیتی بسیار والا دارن و همونطور که امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن کان لی کما کنت لرسول الله، مالک برای من همان گونه بود که من برای رسول خدا بودم، این شخصیت رو در این قاب و از این عینک باید دید. بنابراین به هر نقلی نباید اکتفا کرد و هر عزیزی که میاد مطلبی رو میخواد در فضای مجازی منتشر میکنه یا مثلا میخواد چیزی رو بنویسه به عنوان مقاله، به عنوان پایان نامه، باید تمام این موارد رو در نظر بگیره. خب اگر موافق باشید از اتاق فرمان یک تنفس بگیریم، بریم و برگردیم با ادامه مباحث در خدمت شما عزیزان باشیم. دوستان صدا نیست.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستین. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما عزیزان و میهمانان، کسانی که ما میهمان نگاه گرمشون هستیم در شبکه جهانی ولی عصر. خدمتون عزیزانی که تازه به ما ملحق شدن عرض بکنم که برنامه ایستگاه اندیشه میپردازه به ناگفته های از تاریخ اسلام و در تایم قبل آمدم مطالبی رو خدمتون مطرح کردم، خلاصه ای از مباحثی که در مورد جناب مالک اشتر ما بیان کردیم در این برنامه و شبهاتی که مطرح شده رو به طور خلاصه وار خدمت شما عزیزان عرض کردم. اما بحثی که ما این هفته داریم در چه مورد است؟ ببینید، ما یک شبهه دیگری مطرح شده در فضای مجازی و در واقع دست به دست میشه این شبهه. بعضی از افراد آمدن این مسئله رو مطرح کردن مبنی بر اینکه امیر مؤمنان علی علیه السلام در زمانشون اصلا مفسد اقتصادی نبوده. خب این شبهه چرا مطرح میشه؟ ما اول راجع به خاستگاه این شبهه و انگیزه پخش این شبهه صحبت بکنیم و بعد انشاءالله بپردازیم این مسئله رو بررسی بکنیم و ارزیابی بکنیم که آیا ببینیم چنین مسئله ای، چنین انگاره و فرضیه ای آیا درست است یا خیر. ببینید مستحضر هستی در حکومت اسلامی بالاخره یک سری الزاماتی باید رعایت بشه، یعنی حکومت اسلامی وظیفه داره با مجرمین برخورد کنه، اونم به اشد مجازات و مخصوصا اگر این مجرمین در لایه فرض بکنید افراد مسئول باشن، طبیعتا این نوع برخورد شدیدتر خواهد بود. چرا؟ چون به خاطر اینی که اون افراد به واسطه شعاع مسئولیتشون ظلمشون بیشتره. وقتی مثلا فرض بکنید یه مسئول یک خلاف اقتصادی رو مرتکب میشه، به آحاد جامعه ظلم میشه و طبیعتا به یک فرد ظلم نمیشه. یک زمانی کسی میاد سر یه نفر کلا میذاره، فرض کنید چک بیمحل میکشه یا مثلا مال یکی رو میخوره، خب این یک نفر طرف حسابش، اما یک زمانی آحاد جامعه طرف حساب یک فرد هستن. بنابراین طبیعتا خب اون مسئله خیلی سخت‌تره و باید با او برخورد جدی‌تر بشه. خب حکومت اسلامی این رو وظیفه خودش میدونه و ما هم میبینیم که بعضی وقتا بعضی از افرادی که خدا نکرده بالاخره مرتکب جرم‌هایی میشن یا اتهاماتی بر اونها وارده، خب قوه محترم قضاییه با اونها برخورد میکنه، اما برخی از افراد اینو بر نمیتابن، اعتراض ها شروع میشه، آقا چرا شما با اینو برخورد میکنید، چرا با اینها مقابله میکنید؟ خب طبیعتا جوابی که قوه محترم قضاییه میتونه داشته باشه اینجا این هست که آقا ما الگوی ما حکومت پرمهر امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و ما حکومت علوی رو و حکومت در واقع رسول خدا رو به عنوان الگوی خودمون در مقابل خودمون داریم و از اونها الگو برداری میکنیم و استفاده میکنیم. خب وقتی که این جواب شنیده میشه، طبیعتا بعضی از افراد میان و اصل ماجرا رو زیر سوال میبرن که نه خیر آقا، شما میگید حکومت علوی، اصلا در حکومت علوی مفسدی نبوده است، یک حرفای این چنینی. بنابراین افرادی برای اینکه دامان خودشون یا همفکران خودشون رو در واقع پاک بکنن و میان و اصل ماجرا رو زیر سوال میبرن که نه اصلا در دوره حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام اصلا چیزی به عنوان مفسد اقتصادی نبوده. میگم آقا بالاخره گزارشاتی در تاریخ آمده، میگن نه آقا اینا رو بنی امیه جعل کرده، بنی امیه وضع کرده. خب این حرفیه که مطرح میشه. اما من قبل از اینی که اصل این ماجرا رو بخوام خدمت شما عزیزان توضیح بدم، ببینید در خباثت بنی امیه شکی نیست. بنی امیه در بعضی از نقل‌های تاریخی داریم که شمس الدین ذهبی نقل می‌کنه در شرح حال یکی از افراد که بنی امیه 4000 حدیث جعل کردن علیه رسول خدا. خب این شک و شبهه‌ای درش نیست. تاریخ الاسلام ذهبی جلد 14 صفحه 127 این مسئله رو نقل می‌کنه که محمد ابن عثمان بن کرام میگه سمعت ابا اسامه یقول وضعت بنی امیه علی رسول الله 4000 حدیث. بنی امیه بر پیامبر 4000 حدیث بستن و جعل کردن. خباثت بنی امیه شکی درش نیست. در دشمنی بنی امیه هم با آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بازم شک و شبهه ای نیست. حالا من اگر یه فرصتی بشه، توفیقی بشه، بحث دشمنی بنی امیه با امیرالمومنین علی علیه السلام رو انشاءالله خدمت شما عزیزان خواهم گفت و که چه گونه های دشمنی بنی امیه با امیرالمومنین داشته. ما بر اساس تتبعی که انجام دادیم عدم بیعت رو ما میبینیم در مواجهه و مقابله با حضرت امیر علیه السلام. نسبت کفر و شرک را ما میبینیم که در مواجهه با امیرالمومنین علی علیه السلام وجود دارد. اینا کاملا دیده میشه. و عرض کنم خدمت شما شهادت امیرالمومنین علیه السلام رو میبینیم، لعن کردن امیرالمومنین علیه السلام توسط بنی امیه این دیده میشه، شک و شبهه درش نیست. و اینکه بنی امیه در واقع آمدن به حضرت جنگ تحمیل کردن این دیده میشه. اینی که اتهام به حضرت میزنن، تهمت های مختلف مثل تهمت ترور پیامبر، مثل نعوذ بالله تهمت دزدی، مثل تهمت های متعددی که به حضرت میزنن، اینا همه دیده میشه. ایجاد فاجعه در مدینه، قتل عثمان، ترک نماز، اینا همه در مورد بنی امیه دیده میشه. مقابله با فضائل حضرت، مثل ممنوعیت ذکر فضائل، مثل عرض کنم جعل فضیلت و برتری برای دشمنان حضرت و تحریف فضائل حضرت، اینا در کارنامه بنی امیه دیده میشه. مقابله با نام حضرت در کارنامه بنی امیه دیده میشه. فرض کنید که فرزندی نامش علیه، او رو سر میبرن. نمیدونم کسی نامش علیه میاد و بنی امیه در ازای عوض کردن نام او حکومت عطا میکنن، پول میدن، نمیدونم جایزه میدن. اینکه کسی نامش علی است، او رو علی صدا میزنن، مسقر به خاطر تنقیص امیرالمومنین. اینکه نام علی رو ممنوع میکنن که کسی نام علی بر روی مثلا بچهش بگذاره، اینا شک و شبهه درش نیست. اینکه نام معاویه و یزید و مغیره و اینها رو منتشر میکنن در جامعه، اینا همه وجود داره. سرکوب یاران حضرت، مثل کشتن اونها، غارت اموالشون، تخریب خانه های اونها، زنده به گور کردنشون، نمیدونم، و خلاصه شکنجه های آنچنانی که در دوران علوی چه در دوران بعد از شهادت امیرالمؤمنین، ما موارد متعددی رو میبینیم. اصحاب حضرت رو، خودشون رو، همسرانشون رو زندان میکنن، حقوق خانوادهشون رو قطع میکنن. تمام این موارد در پرونده بنی امیه دیده میشه. شک و شبهه‌ای هم درش نیست. گردن زدن ها، نمیدونم اعدام ها، سربریدن ها و و و و امثال اینها که در دوره مختلف حکومت اموی و بنی امیه دیده میشه. از سال 36، اگه شما از ابتدای حکومت امیرالمؤمنین تصور بکنید، تا سال 132، انواع و اقسام این مدل برخوردها در حکومت بنی امیه دیده میشه. اما اینکه بخوان در حکومت بنی امیه جعل بکنن که بله امیرالمؤمنین در دوره خودشون هیچ مفسد اقتصادی نبوده باشه، هیچ مسئله ای نباشه، و بنی امیه تازه بیان این رو جعل بکنن، آیا چنین چیزی پذیرفتنی است؟ این قطعا پذیرفتنی نیست. چون ببینید یه مسئله رو که وقتی نقل میشه با حقایق تاریخی باید سازگاری داشته باشه. ما نمیتونیم بر اساس یک سری ظن و گمان یا بر اساس بعضی از مواردی که مثلا به لحاظ سیاسی میبینیم، مثلا آقا این مسئله با حرف من جور در نمیاد، این مسئله با عقیده من جور در نمیاد، من بیام بگم آها خب حالا که اینجوریه پس دیگه بگم در زمان حکومت امیرالمؤمنین اگه مفسد اقتصادی پیدا شد، اگه قوه قضاییه گفت آقا در موقع مفسد اقتصادی بوده، بگیم نه این اصلا نبوده، بنی امیه جعل کردن. بنی امیه بعد هست، ولی اگر میخوام بنی امیه همین چیزی رو صدیم، باید پشتوانه علمی داشته باشه. و همینطور ما نمیتوانیم به قول معروف چیزی رو حتی به بنی امیه بخوایم نسبت بدیم. این شیعه علی علیه السلام چنین ویژگی نخواهد داشت و نداشته است به هیچ عنوان. خب اما صرف نظر از این مسئله، اصلا بر فرض این که ما این مسئله رو اینا به بنی امیه نسبت دادن، فرض بکنید که بنی امیه آمد مثلا 4 تا دزدن به حکومت امیرالمؤمنین نسبت داد، آیا اساسا وجود دزد در یک جامعه این اشکال داره؟ یعنی آیا این به رهبر جامعه برمیگرده؟ اگه مثلا اگه دزدی در جامعه بود، آیا مثلا به قول معروف دامان رهبر اون جامعه نستجیر بالله آلوده میشه یا خیر؟ هیچ ارتباطی نداره. همیشه ببینید ابلیس در جامعه در مقابل ولی خدا، عدو خدا ابلیس، تلاش خودشو میکنه. ابلیس در جامعه نقشش چیه؟ منحرف کردن عباد الله، بندگان خدا. و طبیعتاً وقتی ابلیس زورش به عباد مخلص خدا و حجت خدا نمیرسه، سعی میکنه در آحاد جامعه و در پیروان اون حجت خدا و در لایه مسئولین اون جامعه تلاش بکنه. این که غیر قابل انکار، ابلیس وعده داده لأغوینهم اجمعین، همشون رو گول خواهم زد الا عباد مخلص، اونا رو زورش بهش نمیرسه. اما اینها رو که زورش میرسه تلاش میکنه. خب حالا چه در جامعه نبوی چه در جامعه علوی، ما در جامعه پیامبرم داشتیم، خانمی بود به نام اسماء، البته با عین و صاد اسماء، ایشون در عصر نبوی بود. این خانم مفسد بود، یعنی در واقع فعالیت های، البته اون مفسد فرهنگی بود این خانم، فعالیت های فرهنگی علیه رسول خدا انجام میداد. نه اینکه شخصا بیاد این کار انجام بده، نه، پول خرج میکرد که علیه پیامبر فعالیت بکنن افراد. خب آقا رسول خدا دستور میدن اون رو میکشن. این یکی از اون افرادی که در حکومت نبوی به عنوان مفسد فرهنگی وجود داره. مفسد اقتصادی هم داریم، افرادی که زیاده خواه بودن در عصر نبوی داشتیم. آقا چرا عدالت به خرج نمیدی؟ چرا به ما کم میدی به اون یکی زیاد میدی؟ در حالی که رسول خدا از وحی الهی تبعیت میکنه و هر کاری که انجام بده ان اتبع الا ما یوحى الی، تبعیت نمیکنم جز از وحی الهی. هر سخنی بگه منشأش وحیه. رسول خدا هر کاری کردن همینجور بوده. خب آیا خلافکار در عصر نبوی نبود؟ چرا بود؟ افرادی بودن که عرض کردم مفسد فرهنگی بودن، افرادی بودن که در جامعه علیه فعالیت‌های فرهنگی پیامبر فعالیت می‌کردن، مقابله می‌کردن، زیاده خواه بودن در زمینه اقتصادی و امثالهم. خب اینا بودن، افرادی بودن که حتی توطئه قتل پیامبر رو ریختن، افرادی که به پیامبر نستجیر بالله تهمت هزیان زدن، افرادی که در نبوت پیامبر شک کردن. در عصر نبوی هم بوده. پس مجرم در همه عصری هست. در عصر علوی هم همینطور، در عصر امیرالمؤمنین هم هست. ما میبینیم افرادی که در عصر امیرالمؤمنین، اینها منافقینی هستند، گرگانی هستند در لباس میش، امثال اشعث بن قیس کندی. خب اینا وجود داشتن. اینا خب در دوره حکام قبل به گونه ای باشون برخورد شد که اونها رو به لحاظ مالی ساپورت میکردن و اونها رو زیاده خواه بار آوردن. دوره امیرالمومنین که رسید، امیرالمومنین فهمدن اگه به ناحق ماری در کابین زنانتون حتی باشه، من از شما خواهم گرفت. خب اینها یک سریشون رفتن ملحق به معاویه شدن و یک سری که ملحق نشدن به عنوان گرگ در لباس میش باقی موندن و امثال اشعث در ماجرای حکمیت ضربه زدن. افرادی هم بودن مفسد اقتصادی بودن. البته بعضی از این مفسدین اقتصادی خب بعداً برگشتن و توبه کردن و اموال ازشون گرفته شد، اموالو برگردوندن، اما بعضی خب برنگردوندن و به معاویه ملحق شدن. اینا افرادی بوده که در حکومت علوی بوده. پس بنابراین وجود دزد در یک جامعه، وجود دزد در یک جامعه ارتباطی به رهبر اون جامعه نداره و دامان پاک رهبر اون جامعه رو آلوده نمی‌کنه. بله اگر با اون دزد مقابله نشه و اون دزد مجازات نشود، اون ایراده، اون اشکاله. اما اگر دزد در جامعه باشه، خب رهبر جامعه چه کار بکنه؟ حالا مثلا فرض بکنید که فلان شخصیت در حکومت علوی میاد و اختلاس میکنه، خب امیرالمومنین چه کار بکنه؟ آیا به امیرالمومنین ارتباط داره این مسئله؟ نخیر. اون چیزی که به امیرالمومنین علیه السلام ارتباط داره مجازات اون دزده، که ما این رو در حکومت علوی میبینیم. پس نه تنها در حکومت علوی، بلکه در هر حکومتی اگر دزدی باشه، اصل وجود کسی که مفتون ابلیس قرار گرفته این ربطی به رهبر جامعه نداره. اما اون چیزی که در واقع به رهبر جامعه ارتباط داره و به مسئول امر ارتباط داره، مجازات و برخورد با اون جنایتکاره. این باید به قول معروف مورد توجه قرار بگیره، که در حکومت امیرالمؤمنین کاملا مورد توجه بوده و در حکومت اسلامی هم این مورد توجه هست. خب اما قبل از اینی که ما بپردازیم به بحث در واقع وجود مجرمین در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، باید منشور حضرت رو در برخورد با مجرمین ببینیم. آیا حضرت قانون در مورد برخورد با مجرم دارن یا خیر؟ آیا مکتوبی به جا مانده که این منشور حضرت رو در مورد مواجهه با مفسدین ما ازش بفهمیم یا خیر؟ بله، این منشور رو ما در کتاب نهج العلاقه میتونیم ببینیم. ای کاش کسانی که میان علیه امیرالمؤمنین شبهه میکنن علیه حکومت علوی، اول برن نهج العلاقه بخوانند و بعد بیان شبهه بکنن. ملاحظه بفرمایید، در نهج العلاقه چاپ دارالکتاب مصری قاهره و دارالکتاب لبنانی بیروت با خلاصه ضبط و تحقیق جناب دکتر صبحی ساله. ملاحظه بفرمایید چاپ چهارم 1425 هجری به چاپ رسیده در صفحه 426 نامه ای که امیر مؤمنان علیه السلام به مالک اشتر می نویسه، زمانی که مالک رو در واقع منصوب می کنه برای مصر، و عرض کنم خدمت شما نامه ای می نویسه که معروف به عهد نامه مالک اشتر. هادا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه مالک ابن حارس الاشتر، این آن چیزیست که امر کرده است به آن بنده خدا علی امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر، مالک ابن حارس. خب این نامه نامه طولانی هست، اما عرض کردم از صفحه 426 شروع میشه، در صفحه 435 شاهد مثال بنده هست. ملاحظه بفرمایید انتهای صفحه رو، میگه و تحفظ من الاعوان، میگه مواظب باش اون کسانی که ازشون یاری میگیری. فَإِنْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ، اگر یکی از اونها دست به خیانت دراز کرد، اجتمعت بها علیه عندک اخبار و عیونک، و خبرهای مأمورین و ناظران تو در مورد اون همگی اتفاق داشتن، یعنی اخبار اینها اجتماع پیدا کرد، همه خبر دادن اون ناظران حکومتی مبنی بر اینکه بله فلانی خیانتی کرده. اکتفیت بذالک شاهدا، همین کافیه فوری، یعنی اگر شما خبر بدرسید اون ناظران حکومت که حضرت دارن میفهمن، یعنی حکومتی باید ناظر داشته باشه در عرصه‌های مختلف، چه در عرصه فرهنگی باشه، چه در عرصه اقتصادی باشه، چه در عرصه سیاسی باشه، چه در عرصه تربیتی باشه، باید ناظر باشه. اگر این ناظران که طبیعتاً اینو باید افراد امینی باشن، همه با هم اجماع کردن چیزی گفتن، نه اینکه مثلا ممکنه آقای با یه کسی مشکل داشته باشه یه چیزی بگه و دروغ بگه، ما در تاریخ داشتیم، نسبت به بعضی از افراد داشتیم، مثلا یه مطلبی گفتن ولی گفتن آقا اینجوری نیست و ماجرا مثلا از این قرار نیست و او مثلا با من مشکلی دارد. اما اگر حضرت میفهمن اجماع شد، اون عیون تو، ناظران تو و اون کسانی که افراد رو زیر نظر دارن آمدن اجماع کردن مبنی بر اینکه این شخص خیانتی کرده، اکتفایت به ذالک شاهدا، اکتفا کن به این به عنوان شاهد. فبسطت علیه العقوبه فی بدنه، اولا دیگه دست تو بازه که او رو عقاب بکنی در بدنش. یعنی چی؟ اگه تازیانه قرار رو به او بزنی بزنی، اگر قرار این جسم و تن رو حبس بکنی باید حبسش بکنی. و اخذته بما اصاب من عمله، و آنچه که این به دست آورده با این عمل خیانت آمیز خودش، این رو بعدش بگیری، این رو اخذ بکنی و نباید بذاری حساب‌های او خلاصه مملو باشه، نه صندوقچه‌های او نباید پر باشه. اگر خیانتی کرده فوری باید محاسبه بشه و فوری به بیت المال برگرده. ثم نصابته بمقام المذله، میگه این شخص رو ذلیلش کن، در جایگاه ذلت قرارش بده، آبروشو ببر، چون خائنه، چون آمده به آحاد جامعه ظلم کرده. این که حالا چهار نفر بیان میگن نه آقا نه به اعدام، نمیدونم نه به مجازات، اینا رو نباید گوش داد. در منشور سیاسی امیرالمؤمنین، در منشوری که در مقابله با مجرم حضرت می نویسن و بیان میکنن، این هست که نه، مجرم باید خار بشه دیگه. دوره این که بگی آقای نمیدونم الف میم و الف سین، اینا رو باید بذاری کنار، نامش باید معلوم بشه، باید آبروش بره، چون جرم کرده، چون به آحاد مردم ظلم کرده. آقا ما در این کفه ترازو مردم رو ببینیم یا فرد مجرم رو؟ نصبته به مقام المذله و سمته بالخیانه و سم بله و وسمته ببخشید و وسمته و وسمته بالخیانه، نشانه خیانت رو در او پدید بیار و او رو اصلا مارکدارش کن. آقا این خائنه، اینو برای مردم مشخص کن. وقلد تهو عارت تهمه، میگه اون آر در واقع و اون خزلان و اون ننگ اتهام رو به گردنش بنداز. آقا این شخصیه که متهم است و خلاف کرده، این رو انجام بده. این منشور امیرالمؤمنین در مقابله با مفسد، مفسدی که خیانت میکنه، خیانت اقتصادی میکنه. آیا امیرالمؤمنین در خلاء دارن صحبت میکنن؟ آیا واقعا مفسدی نیست و به مالک چنین دستوری میدن؟ این سیاست حکومت علویست. اصلا شما فرض کنید مفسدی نباشد، فرض کنید مفسدی نباشد، آیا این دستور امیرالمومنین برای برخورد با مفسد هست یا نیست؟ اصلا شما بگید آقا بنی امیه وضع کرده، بنی امیه جعل کرده، باشه جعل کرده باشه، پشتوانه علمی که حرفتون نداره، اما این برخورد، این منشور از امیرالمومنین صادر شده است یا خیر؟ قطعا صادر شده. اون وقت این رو هم خدمت شما عزیزان عرض بکنم، این نبوده که امیرالمومنین علیه السلام فقط بیان مثلا به والی خودشون مالک اشتر اینو بنویسن، نه، حضرت به فرمان رواهایی که منصوب میکردن مینوشتن فلانی اگر خیانتی ازت سر بزنه من میدونم و تو حواست باشه. ملاحظه بکنید این سند رو، جلد دوم کتاب المحاسن و المساوی، آقای بیهقی نوشته، از علمای اهل سنته. من عمدن نقل اول رو از نهج البلاغه گفتم، کسی نگه آقا آی بنی امیه جعل کردن، بابا سید رضی اومده نوشته، سید رضی آمده از مصادر جمع کرده به عنوان یک عالم شیعی اینا رو مکتوب کرده، سید رضی هم نستجیر اول از طرفداران بنی امیه است، نخیر. این نقل، نقل آقای بیهقی است در کتاب المحاسن و المساوی جلد دوم. ملاحظه بکنید در صفحه 113 میگه کتب علی رضوان الله علیه الى زیاد ابن ابیه. خب زیاد ابن ابیه در یک برهه‌ای به عنوان یکی از فرمان روایان منصوب از طرف امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، میگه آقا امیرالمؤمنین نامه نوشت برای زیاد. چی نوشت؟ زیاد لئن بلغتنی عنک خیانه، زیاد اگر به من خبر برسه از ناحیه تو که خیانتی کردی، اینو بدون لأشدن علیک شدتا اداؤک فیها قلیل الوفر ثقیل الظهر، این رو بدان چنان به تو سخت خواهم گرفت که تو رو قلیل الوفر میکنم، یعنی متاع تو میگیرم، تمام به قول معروف اون مایملک تو میگیرم، هر مایملک که به واسطه خیانت به دست آوردی اون رو ازت میگیرم، و ثقیل و زهر و تو رو پشت تو رو سنگین میکنم، یعنی تو رو گرانبار میکنم. اینو بدون اگر خیانتی از تو سر بزن، چیزیه که آقا امیرالمؤمنین داره به والی خودشون میگه. اینها منشور علویست در مقابله با مفسدین اقتصادی. این مرحله اول. اما نکته دوم که در منشور در واقع امیرالمؤمنین در برخورد با مجرم ما میتونیم ازش نام ببریم و بند دوم این مسئله، مراعات نکردن خیشاوندی در مجازات. حضرت با کسی رو دروایس ندارن، هر کسی میخواد باشه، میخواد پسر عموش باشه، میخواد نستجیر رو به الله فرزندشون باشه، هر کسی باشه، میگه آقا لا یخاف فی الله لومت لائم، بفرموده رسول خدا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در به قول معروف امر الهی از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیترسن. ببینید ملاحظه بفرمایید در نهج البلاغه مسئله آمده. این در نامه 41 نهج البلاغه میگه حضرت به بعضی از عمال خودشون این مسئله رو نوشتن، که حالا در منابع دیگه نام این عمال آمده. اینجا میفرماید اما بعد فانی کنت اشرکت کفی امانتی، من تو رو شریک کردم در امانت خودم، و جعلت که شعاری و بتانتی، من تو رو شعار خودم قرار دادم. و این رو بدون در بین خلاصه نزدیکان من تو خیلی جایگاه خوبی داشتی و کمک من بودی و در ادای امانت همینطور، اما فلم ما رأیت از زمان علا ابن عمک، زمانی که زمان بر پسر عموی تو زمان رو دیدی، آمدی خلاصه مقابله کردی و خیانت کردی. بعد حضرت در ادامه میان مطلب رو میفرمایم فسبحان الله، خدا پاک و منزه، اما تؤمنو بالمعاد، آیا به معاد ایمان نداری؟ اما تخاف و نقاش الحساب، آیا از حساب و کتاب روز قیامت نمیترسی؟ ایها المعدود کان عندنا من اول الالباب، ای کسی که نزد ما از آدم های خردمند شمرده می شدی، کیف تسیق شرابا و طعاما و انت تعلم انک تأکل حراما، چطور شما نوشیدنی رو میل کردی و غذایی خوردی و می دانستی که حرام داری می خوری، حرام می خوری یا حرام می نوشی، و چطور فروختی کنیزان و چطور ازدواج کردی با زنان از اموال یتام، ایتام و مساکین و مؤمنین و مجاهدین که خداوند هدیه کرده این اموال رو به اونها. و خلاصه حضرت شروع میکنن او رو به قول عتاب خطاب کردن و بعد حضرت میفرماین این رو بدون فانک الام تفعل، اگر تو آمدی و این اموال رو بر نگردوندی، چون میگن فتق الله، خدا خلاصه بترس، وردت الها اول القوم اموالهم، اموال رو برگردون، اما اگر این کارو نکردی خدا من رو بر تو مسلط میکنه و به قول معروف دیگه عذری نداری و من با شمشیرم تو رو میزنم، ولا اضربنک بسیفی، تو رو با شمشیرم میزنم. کدوم شمشیر؟ الذی ما ضربت به احدا الا دخل النار، شمشیری که من هر کسی رو که با اون زدم وارد بر آتش شد. اینجا خطاب پسر عمو میکنم بگم. بعد در ادامه میفرماید اینو بدون، والله این رو بدان که اگر حسن و حسین فعلا مثل الذی فعلت، مثل کاری که تو کردی اینو انجام بدن، ما کانت لهما عندی حواده، دیگه این خلاصه رابطه پدر و فرزندی و رابطه قلبی و خونی و ما هیچ چیزی نداره برای من، هیچ فایده ای نداره و من با اونو برخورد میکنم. ولا ظفر منی به اراده حتی آخذ الحق منهما، حق رو از اونها میگیرم. این رابطه و این خلاصه دوستی و این علاقه باعث نمیشه که اراده من سست شه، من حق رو از اونها میگیرم و باطل رو نابود میکنم و از بین میبرم. و بعد در ادامه مطالبی در این زمینه میفرمان. ببینید منشور امیرالمؤمنین علیه السلام مقابله با ظلم هست، مقابله با فساد اقتصادی هست و خویشاوندی هم لحاظ نمی کنن. حالا این فردی که در واقع اینجا امیرالمومنین به نام ابن عمک ازش نام میبره چه کسیست؟ در بعضی از منابع مثل کتاب العواصم والقواسم فی الذب عن سنت ابی القاسم که آقای ابن وزیر یمانی نوشته، از علمای اهل سنت در قرن نهم زیست میکرده و سال 840 از دنیا رفته، در جلد هشتم چاپ مؤسسه رساله بیروت در چاپ اول 1412 صفحه 249 میگه این شخص عبدالله ابن عباس بوده، هادا ابن عباس حبر الامه و بحر التعویل و امام التفسیر، میگه ایشون بوده که مشهور است در کتب تاریخ که انه اخذ مال البصره من غیر اذن علی و هادا محرمون لا اعلم احدا یجیزه، این اموال بصره رو برداشته بود، اختلاسی کرده بود و این حرام بود و من میدانم کسی این رو جایز نمیدان. بعد میگه این مسئله وارد شده در تاریخ، البته ایشون چون به عدالت صحابه معتقده سعی میکنه این مسئله رو نپذیره، اما میگه خلاصه این شخصی که مشهور است در کتب تاریخ که همچین کاری کرده عبدالله ابن عباسه. بنابراین در اون منشور امیرالمؤمنین دومین مطلبی رو که ما باید بهش توجه بکنیم این هست که حضرت خلاصه به هیچ عنوان با ظلم خلاص کوتاه نمیاد در مقابل ظلم و با مفسدین اقتصادی برخورد جدی دارن. یه این در واقع مسلک و مرام علوی است و حضرت امیر علیه السلام در این مسئله کوتاه نمیان. بنابراین کسی که میگه آقا امیرالمومنین هیچ مفسد اقتصادی در زمانشون نبوده، این قطعا اشتباهه. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان هستیم. لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما گرامیان بینندگان عزیز شبکه جهانی ولی عصر. ممنون هستم که ما رو مهمان لحظه های خوشتون کردید و نگاه های گرمتون. با برنامه ایستگاه اندیشه در خدمت شما عزیزان هستم. همونطوری که مستحضر هستید، برنامه ما اختصاص داره به بیان شبهات تاریخی و در این جلسه ما داریم نحوه مواجهه امیرالمومنین با مفسدان اقتصادی رو بحث میکنیم، چون یکی از شبهاتی که امروزه در فضای عمومی کشور توسط بعضی از افراد مطرح شده و برای اینکه دامان خودشون رو پاک بکنن میگن آقا در عصر علوی اصلا مفسدی نبوده و اگر مثلا قوه قضاییه با مفسدی برخورد میکنه و او رو مجرم میگه، ما به در واقع مجرم هست این فرد و ما به تأسی از حکومت علوی برخورد میکنیم، میگن نه آقا این کار قوه قضاییه غلطه و اصلا در حکومت علوی مفسدی نبود. آمدیم بیان کردیم که به صورت نیست، بلکه در حکومت امیرالمومنین علیه السلام افرادی وجود داشتن که اینها مفسد اقتصادی بودن، حضرت با اونها برخورد کرده، اونها رو مجازات کرده، که حالا خدمت شما بعضی موارد رو ذکر کردیم و در ادامه موارد دیگری رو هم خواهیم گفت. اما یکی دیگه از مواردی که باید بهش بپردازیم برخورد با زمین خاریه در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام. ببینید، ما در نهج البلاغه موردی رو داریم، نهج البلاغه دکتر صبحی ساله، ملاحظه بفرمایید، در نامه 40 که می‌نویسه که حضرت به بعضی از عمال خودش مطلبی نوشت، اما بعد فقط بلغنی ان که امر ان کنت فعلته فقط از خط ربک و عصیت امامک و اخذیت امانتک. فهمیدن که به من مسئله رسیده از ناحیه تو، خبری رسیده که اگر این کار رو انجام داده باشی خدا رو غضبناک کردی و نافرمانی امامت رو کردی و خیانت در امانت کردی. بلغنی انک جردت الارض فاخذت ما تحت قدمیک. به من خبر رسیده که در واقع زمین رو خالی کردی و آنچه که زیر پای تو بوده اخذ کردی. البته این جرت الارض رو به دو گونه ترجمه کردم. بعضی گفتم که آقا مثلا نخل ها و اون باغهایی رو که افراد کاشته بودن، این درختانش رو قطع کرده بود و زمین رو تصرف کرده بود. بعضی اینجور ترجمه کردن و بعضی هم گفتن این یه نحوه کنایه است از خیانت و اختلاس در واقع که این فرد انجام داده بود. و اکلت ما تحت یدی که، میگه آنچه زیر پای خودت بود گرفتی و خوردی آنچه زیر دستت بود. فرفع الی حسابک، حساب کتاب تو برای من بفرست، ببینم این اموالی که تو به دست آوردی از کجاست. به من خبر رسید مال مردم خوردی، به من خبر رسید زمین خاری کردی، این رو برای من بفرست. و علم ان حساب الله اعظم من حساب الناس، اینو بدون که حساب خدا از حساب مردم بزرگتر است. و سلام. خب این چیزیه که حضرت در اینجا بیان میکنه. جالب اینجاست که در کتاب انساب الاشراف بلازوری این مسئله آمده و این فرد رو باز بلازوری ابن عباس معرفی میکنه. حالا این آیا درست است یا خیر، یه مسئله رو باید توجه بکنیم در مورد این مسئله. ببینید آقای بلازوری مورخیه که در عصر عباسی زندگی میکنه و اصلا ایشون مورخ دربار بنی عباسه و گفتن ندیم بنی عباس بوده. بنابراین این چیزی که ایشون داره مینویسه نسبت به عبدالله ابن عباس طبیعتا باید درست باشه، چون نمیتونه در دولت بنی عباس و در دربار بنی عباس علیه عبدالله ابن عباس مینویسه، اینجور در نمیاد. و البته ابن عباس برگشت، این نمیخوام بگیم ابن عباس آدم خلافکاری بود و برنگشت، نه، توی این نقل انساب الاشراف داره که میگه به من بستن و این رو به من تهمت زدن، من این کارو نکردم. اما به هر صورت اون چیزی که ما از ابن عباس داریم و مرحوم توسری در قاموس رجال هم بیان میکنه، میگه ابن عباس لحظه آخر گفت خدایا من رو به محبت علی بمیران و از دنیا رفت با این جمله. و ابن عباس برگشت و حتی اموالی هم که میگن برداشت بود این رو برگرداند. اما به هر صورت این شخصی که میگن زمین خاری کرده، آقای بلازوری در انساب الاشراف جلد دوم چاپ دارالفکر چاپ اول سال 1617 صفحه 397 میگه ابن عباس امیرالمومنین نامه بهش نوشت، همون موارد رو اینجا میاره که بعدم ابن عباس میگه نه، اینها رو به من تهمت زدن و این خبرها خبر باطل است. و بعد خلاصه امیرالمومنین هم میفهمن که تو بالاخره باید مواردی اگه هست این رو برای من بفرستی و حساب کتابت معلوم باشه. خب این هم نسبت به برخورد با زمین خاری در عصر امیرالمومنین علی علیه السلام. اما نکته دیگری که ما در باز حکومت امیرالمومنین علیه السلام میبینیم بحث نظارت بر والیان هستش. شما ملاحظه بفرمایید در نهج البلاغه دکتر صبحی ساله در نامه 43 به مسقلت ابن حبیره شیبانی که این عامل حضرت بوده بر اردشیر خره، اردشیر خره در فارس بوده، در منطقه فارس و شیراز و اینها یکی از مناطق اونجا بوده، اینجا عرض کنم حضرت به او نامه ای می نویسه مبنی بر اینکه من تو رو حواسم بهت هست و ناظر بر اعمال تو هستم، بلغنی انکه امر ان کنت فعلته فقط از خط الهک، اگر خبری به من رسید اگر انجام داده باشی خدا رو غضبناک کردی، امامت رو عصیان کردی. حالا این کار چی بوده که انجام داده؟ حضرت فهم انک تقسم فیع المسلمین الذی حازته رماحهم و خیولهم و اریقت علیه دماؤهم فی من اعتامک من اعراب قومک. میگه شما آمدی اون فیع مسلمین، اون غنیمت مسلمین رو که اینها برای اون شمشیر زدن، نیزه زدن، برای اون خلاصه با خیل و رکاب حرکت کردن، برای اون خون ریختن، اون غنیمت مسلمین رو آمدی بین فامیلات تقسیم کردی، مال مردم رو دادی به فامیلای خودت، آمدی خلاصه از رانت فامیلی استفاده کردی و پارتی بازی کردی به اصطلاح امروزی. فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، به آن خدای قسم که دانه رو شکاف و گیاه رو از زمین بیرون میاره، لئن کان ذلک حقا، اگر این حرف درست باشه، لتجدن لکه علیه هوانن ولتخفن عندی میزانا. اینو بدون که من تو رو خار خواهم کرد و تو خفیف خواهی شد نزد منی که خلاصه تو رو میشناسم و اون قرب و عزتت پایین خواهد آمد و خفیف میشه. این نامه‌ای که حضرت به این آقا نوشته. همین نامه در تاریخ یعقوبی هم منعکس شده. ملاحظه بفرمایید تاریخ یعقوبی جلد دوم مؤسسه اعلامی للمطبوعات چاپ 1431 صفحه 105 که میگه آقا امیرالمومنین به این آقا نامه نوشت که شما آمدی و خلاصه پول دادی به یعنی فیع مسلمین رو در بین قوم خودت و کسانی که خودت در نظر داری، اون احزاب و دسته هایی که خودت در نظر داری، اون شعرای دروغگو به اونها اومدی تقسیم کردی. یعنی به شعرا مثلا پول دادی مدحت کنن، به یه سری دار و دسته پول دادی طرفدارید بکنن، اومدی به فامیلای خودت پول دادی کما تقسیم الجوز، مثل اینکه کما تو قسم الجز، مثل تقسیم گردو که گردو تقسیم میکنن، تو اومدی مال مردم رو اینجوری تقسیم کردی. بعد حضرت میفرمایند به آن خدای قسم که دانه را شکفته خلاصه گیاه رو از خاک بیرون میاره، لعفتش و اندالکه تفتیشن شافیه. اینو بدون که من علی حسابی تحقیق میکنم در این مورد و اگر بدانم که این مسئله حقه، تو رو خار خواهم کرد و تو از کسانی خواهی بود که اعمالت خلاصه از بین خواهد رفت و زیانکار هستی. کسانی که در دنیا تلاششون به قول معروف به گمراهی رفته و از بین رفته، در حالی که گمان میکنن کار خوبی انجام دادن اما گمراه هستن. خب این بازم برخورد دیگر حضرت نسبت به مفسدین اقتصادی، کسانی که به فامیلای خودشون میان خلاصه چیزایی میدن، آقازاده هایی که بالاخره یک چیزایی دریافت میکنن و استفاده هایی میبرن. باز در بعضی موارد ما داریم که حضرت امیر علیه السلام به افراد تذکر میداد، مفسدین اقتصادی رو از اول نمیمد مجازات کنه، نه، اختیار میداد اگه طرف ما رو برمیگردون که برمیگردون، بر نمیگردون به شدت با او برخورد میکرد. ملاحظه بفرمایید تاریخ یعقوبی جلد دوم چاپ مؤسسه اعلامی للمطبوعات در صفحه 104 ببینید. نعمان ابن عجلان، نعمان ابن عجلان کسی است که حضرت او رو به جای عمر ابن ام سلمه منصوب کرد. خب میدونید که جناب ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله شخصیتی بود که بسیار بسیار ارزشمند بود و ولایت مدار بود و موقعی که جنگ جمل پیش اومد ایشون به حضرت عرض کردن که یا علی، خودت میدانی که پیامبر به ما دستور داده که در خانه بشینیم و قرآن هم فرموده و قرن فی بیوتکم، باید در خانه بنشینیم، اگر این نبود قطعا در رکاب شما خواهم آمد، میخواستم بیام و می آمدم در رکاب شما و مقابله میکردم با کسی که در مقابل شما به عنوان مثلا همسر پیامبر وایساده و داره افرادی رو به قول معروف دور خودش جمع میکنه و علیه شما توطئه میکنه. اما حالا که من ام سلمه نمیتوانم بیایم، اون کسی که عزیزتر از جانم هست برای شما میفرستم، یعنی عمر ابن ام سلمه. خب عمر ابن ام سلمه والی بحرین بود از طرف امیرالمومنین، لذا وقتی جناب ام سلمه اینطور از حضرت درخواست کردن، حضرت نامه ای نوشتن به عمر ابن ام سلمه که شما بیایید، من شما رو در واقع عزل میکنم از اونجا و نعمان ابن عجلان رو به قول معروف منصوب میکنم، اما این رو بدون که هیچ مذمتی نسبت به شما نیست، شما بیا، هیچ گمان بدی نسبت به شما نیست، من میخوام یه جنگی برم که دوست دارم تو در کنار من باشی. بعد به جای ایشون نعمان ابن عجلان رو آمدن و منصوب کردن. این آقای نعمان ابن عجلان آمد اختلاس کرد، اموال بحرین رو برداشت برای خودش، قد ذهب به مال البحرین، برداشت. امیرالمومنین بهش نامه نوشت، اما بعد فانه من استهان بالامانه و رغب في الخيانه ولم ينزه نفسه ودينه اخل بنفسه في الدنيا وما يشفي عليه بعد بعد امر و ابقى و اشقى و اطول فخف الله. میگن که این رو بدان، کسی که در امانت سستی میکنه، رغبت به خیانت داره، نفس و دینش رو پاک نگه نمیداره و خودش رو گرفتار دنیا میکنه، این رو بدون که به قول معروف این خدا رو کوچک شمرده. و بعد حضرت میفهمن انک من عشیرت ذات صلاح، تو از خانواده خوب و قوم خوبی هستی. فکن عند صالح الظن بک، پس لااقل همون گونه ای که گمان خوب به تو میره همونجوری باش و راجع برگرد. ان کان حقا ما بلغنی انگ، اگر چیزی که به من رسیده حق، ولا خلاصه تقلبنا رأی فیک و استفاد خراجک ثم مکتب الی لیعتک رأی امری، اگر اینجوریه خب بیا اون خراجتو برگردون و به من بنویس اموالو برگردون، منم نظرم در مورد تو بر میگرده. اما اگر بر نگردونی نظر من بر نخواهد گشت. خب این آقای نعمان ابن عجلان میدانست که در واقع خلاف کرده، اما ایشون اموالو بر نگردون و به معاویه ملحق شد. اما حضرت بالاخره این تذکر رو بهش دادن. اینم یک نمونه. باز نمونه دیگه ما داریم که بعضی از افراد رو حضرت هم عزل کردن هم جریمه نقدی کردن، از همین مفسدین اقتصادی رو. ملاحظه بفرمایید در کتاب، عرض کنم خدمت شما، شرح نهج البلاغه این مسئله آمده و در کتاب تاریخ یعقوبی هم این آمده که حضرت با این افراد چگونه برخورد کردن و اونها رو، عرض کنم، هم عزل کردن هم جریمه نقدی، که من این رو خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. در کتاب نهج البلاغه ملاحظه بفرمایید در نامه 71 منذر ابن جارود عبدی وقد خان فی بعض ما والله من اعماله، در بعضی از اون چیزی که در دستش بود خلاصه خیانت کرده. حضرت فرمود اما بعد فان صلاح ابی که غرنی منک، آقا اون خوبی پدرت به من جرأت داد که تو رو چیکار بکنم؟ منصوب بکنم. من تصورم این بود که تو هم مثل بابات هستی و مثل پدرت عمل میکنی، اما شما آمدی خیانت کردی. اینجا تا به اینجا این رو در کتاب نهج البلاغه داریم، اما در تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 108 عبارتی داره، میگه حضرت به منذر ابن جارود نامه نوشت. ایشون حاکم کجا بود؟ حاکم استخر بود، استخر فارس. حضرت همون عبارات رو در اینجا میاره، بعد میگه فاقبل، حالا بعد از که این مسائل رو در موردش میگن میفهمن که بیا، چون خیلی خلاف کرده بود، خیلی خطا کرده بود و خلاصه میومد و خلاصه اهل، علاوه بر اینکه بالاخره یه سری چیزای مالی انجام داده بود، اهل این بود که میرفت شکار و نمیدونم مشغول به سگ بازی شده بود و یک سری کارهای خلاصه ناپسندی انجام میداد. حضرت فرمودن فاقبل، بیا. فعزله و اقرمه 30,000 او رو عزلش کردن و 30,000، حالا یا دینار یا درهم که اینجا گفته نشده، او رو جریمه نقدی کردن. ثم ترکها لسعسعت ابن سوهان، بعد اون منطقه استخر رو سعسعت ابن سوهان رو منصوب کردن برای فرمان روایی بر منطقه استخر. خب اینم باز یک برخورد دیگر حضرت با مفسد اقتصادی و کسی که حالا علاوه بر مفسد اقتصادی و اینکه به قول من یک خطایی در زمین اقتصادی کرده ایشون و آمده و خلاصه در مسائل فرهنگی هم برخورد نامناسبی از خودش به نمایش گذاشته. این هم برخورد حضرت امیر با چنین فردی. بعضی از این افراد رو باز حضرت به گونه دیگری باشون برخورد میکرد. یعنی این نیست که مثلا آقا ما تصور بکنیم که مثلا دیگه تمام شد، دیگه حضرت مثلا به همین میزان بود و دیگه احدی وجود نداشته. نه خیر، مجازات های متعددی حضرت انجام میدادن نسبت به بعضی از افراد، که مثلا یکی از اون مجازات ها بحث قطع دست هست که اینها رو من خدمت شما عزیزان اینجا نمایش خواهم داد. ملاحظه بفرمایید، قطع دست. یه شخصی بود به نام علی ابن اسمع. این علی ابن اسمع رو حضرت منصوب کرده بود در منطقه بارجاه. منطقه بارجاه در بصره بود. منطقه بارجاه در بصره بود، یه قسمتی بود که در بازار ایشون مسئول اون قسمت بود. حضرتشون رو برای کنترل کالاها مسئول کرده بودن که نظارت بکنه بر خرید و فروش و مسائل این چنین. ایشون خیانت کرد، حضرت من دستشو قطع کردن. ملاحظه بفرمایید در کتاب الاشتقاق ابن درید، در الاشتقاق ابن درید این مسئله منعکس شده. ببینید چاپ اول 1411 در بیروت دارالجلیل نصب چیز شده، چاپ شده در صفحه 272، میگه وکان علی ابن اسمع علی البارجه والله علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه امیر المؤمنین او رو در منطقه بارجه منصوب کرده بود، بر بحث کنترل خرید فروش کالاها بوده. فظهرت له منه خیانه، خیانتی از این آقا سر زد. فقط اصاب ایده، حضرت انگشتان این آقا رو قطع کردن. این چیزی که اینجا آمده این شخص انجام داده. البته موارد دیگری هم نسبت به قطع دست داریم که به قول معروف این در منابع ما آمده که این رو هم من خدمت شما نمایش بدم و ادامه مباحث رو با هم داشته باشیم. ملاحظه بفرمایید در کتاب تفسیر فخر رازی در جلد 21 چاپ دارالفکر مسئله آمده در مورد دزدی که در عصر امیرالمؤمنین بود در صفحه 89 و حضرت دست او رو قطع کرد. دقت بکنید آقای فخر رازی نقل میکنه، دیگه فخر رازی که زمان بنی امیه نیست، ابن درید که زمان بنی امیه نبود که بگیم جعل بنی امیه است، یعقوبی که در زمان بنی امیه نبود که بگیم جعل بنی امیه است، انصاب الاشراف بلازوری که در زمان بنی امیه نبود که بگیم جعل بنی امیه است. اینا همه مواردیه که ما داریم ذکر میکنیم که مفسدین اقتصادی بودن، اما اراده علوی و عدالت علوی با اونها به شدت برخورد کرده. آقای فخر رازی ایشون هم یک مورخی است که در اصل یک محدثی است و مفسری است و متکلمی است که در عصر بنی عباس زندگی میکنه ایشون. خب ملاحظه بفرمایید در صفحه 89 جلد 21 میگه روایت شده که یکی از محبین امیرالمؤمنین دزدی کرد و کان عبدن اسود، یک بنده سیاهی بود. حالا این در مورد آحاد جام ما تا الان هر چی نقل کردیم در مورد چه کسانی بود؟ در مورد مسئولین و مفسدین بود که در عرصه مسئولین هستن. اما اینجا یک بنده سیاه پوستو میگه، میگه فاوتی بهی الی علی، اووردنش پیش امیرالمؤمنین. فقال له اسرقت، دزدی کردی؟ قال نعم، بله. حضرت فقط ایده، دست دزد رو قطع کردم. فانصرف من عند علی علیه السلام، این از پیش امیرالمؤمنین رفت. در بین راه فلقیه سلمان الفارسی و ابن الکرا، سلمان فارسی و ابن الکرا این فرد رو دیدن. ابن الکرا پرسید که من قطع ایدک، دست تو قطع کرده؟ فقال امیر المؤمنین و یعصوب المسلمین و خودن الرسول و زوج البتول، امیر مؤمنین رئیس مسلمانان داماد رسول خدا و همسر زهرای مرزیه صلوات الله و سلام علیه ما. فقال قطع یدک و تمدحه، علی دست تو قطع کرده؟ او رو با واژگانی مثل امیر المؤمنین و یعصوب الدین و داماد رسول و زوج البتول با این واژگان مدحش میکنی؟ فقال ولم لا امدحه، چرا مدحش نکنم؟ فقد قطع یدی به حق، دستمو به حق قطع کرده و خلاصانی من النار، و من رو از آتش خلاص کرد. فسمع سلمان ذلك، سلمان این رو شنید. فاخبر بهی علی، آقا جانم امیر المؤمنین این آقا داره این حرفو میزنه، شما دستشو قطع کردی، داره فریاد میزنه تو کوچه و بازار که علی دستم رو به حق قطع کرده و شما رو داره مدح میکنه. فدعا الاسود، امیر المؤمنین صدا شدن و وضع یده على ساعده، دست این رو چسبوندن به ساعدش و قطعه به مندیلن، یک پارچه روش انداختن و دعا به دعواتن و یک دعاهای خواندن. فسمعنا صوتا من السماء، از آسمان صدایی شنیدیم، ارفع الرداء، علی جان این پارچه رو بردار ان الید از روی دست فرفعناه فاذا الید قد برعت به اذن الله تعالی و جمیل صنعه. دیدیم که دست به اذن خدا و ساخت زیبای خدا این دست کاملا خوب شده. بنابراین ما در منشور علوی، در نظام اندیشه علوی، برخورد با مفسد اقتصادی رو و برخورد با دزد در سطح جامعه کاملا ملاحظه میکنه. این هم یک مورد دیگه. اگر موافق باشید فاصله از اتاق فرمان بگیریم و بعد برگردیم خدمت شما عزیزان خودمون باشیم.
علی علی
علی علی علی
علی
علی
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مدح گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست. مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی
یاد حرم برد قرارم ذکر هی در کرام علیک السلام عشق فقط حب علی و السلام فقط حب علی و السلام
عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت شما عزیزان و بینندگان محترم شبکه جهانی ولی عصر، خوشحال هستیم که این افتخار نصیب ما شده که در کنار لحظه‌های خوش شما ما هم مهمان نگاه‌های مهربانتون باشیم. سپاسگزاریم که برنامه ما رو تماشا می‌کنید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال می‌کنید، حالا یا از طریق پیامک زیرنویس میشه و یا از طریق خط‌های که زیرنویس شده برای تماس تلفنی. بحث ما درباره برخورد امیرالمومنین علیه السلام و مواجهه ایشون با مفسدان اقتصادی است، یعنی شبهه‌ای که امروزه دارن مطرح میکنن، میگن در عصر امیرالمومنین اصلا مفسد اقتصادی نبوده و قوه قضاییه نستجرب الله اشتباه میکنه که مثلا با کسی برخورد میکنه و میگه من الگوم حکومت علوی است. نه، این رو میان شبهه رو مطرح میکنن، ما میگیم که نخیر، موارد متعددی بوده که خدمت شما عزیزان هم عرض کردیم برخی موارد رو و مورد دیگری رو هم الان میخوام خدمتتون بگم. برای اون عزیزانی که تازه به جمع ما ملحق شدن یه خلاصه رو عرض بکنم. ما آمدیم منشور امیرالمومنین رو در مواجهه با مفسدین مطرح کردیم که حضرت چه کار میکردن و گفتیم که دستور صادر میکردن برای مثلا برای امثال مالک اشتر که با مجرم چگونه برخورد کن، با مجرم و مفسد اقتصادی. حتی به بعضی از فرمانروایان خودشون مثل زیاد بن ابی نامه نوشتن که اگر خیانتی از تو سر بزنه من به شدت با تو برخورد خواهم کرد. حضرت خیشاوندی رو مراعات نمی کردن در مقابل با ظلم. این نبود که مثلا برادرشون بیان مثلا فساد اقتصادی انجام بدن باش مقابله نکنن، یا نمیدونم نستجی رو بله مثلا پسر عموی پسر خاله نمیدونم فرزندی چیزی خطای مرتکب شده حضرت برخورد نکنن. نه، حضرت فهمدن که در نامه‌ای که به عبدالله بن عباس نوشتن گفتن حتی اگر حسن و حسین هم علیه السلام نعوذ بالله مثل شما عمل بکنن با اونها هم برخورد خواهم کرد. حضرت با زمین خاری مقابله میکردن، مجازات های متعددی رو انجام میدادن، نظارت بر والیان داشتن، اختیار میدادن قبل از مجازات، عزل میکردن، جریمه نقدی میکردن و حتی دست مفسد اقتصادی رو میبریدن حضرت. اما یک مورد دیگه من خدمت شما عزیزان عرض بکنم و به سوالات بینندگانمون که از طریق پیامک برای ما ارسال شده پاسخ بدم. حبس و شلاق یکی دیگه از برخوردهای امیرالمومنین علیه السلام با مفسدین اقتصادی است. بارها و بارها از منبرها و از برنامه‌های تلویزیونی شما ماجرای در واقع والی اهواز و اون کسی که مسئول بازار اهواز بود رو شنیدید. جناب قاضی نعمان مغربی که از علمای بزرگ هست و آیت الله خویی و دیگر رجالیون او رو ستودند، در کتاب دعائم الاسلام جلد دوم چاپ دارالازواء بیروت مطلبی رو از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن. چاپ اول 1411 هجری به چاپ رسیده، ملاحظه بفرمایید صفحه 532. ببینید طولانیه. ان علی انه استدرک علی ابن هرمه خیانتا، به حضرت خبر رسید که ابن هرمه خیانت کرده و کان علی سوق الاحواز، ایشون مسئول بازار احواز بود. حضرت به رفاعه اون خلاصه فرماندار خودشون در احواز نامه نوشتن، فرمودن زمانی که نامه من رو خوندی ابن هرمه رو از بازار عزل کن و بیار اون رو در مقابل مردم زندانی کن و خلاصه این رو فریاد بزن که این مجرمه، این باید زندانی بشه. و خلاصه وکتوب الى اهل عملک تعلمهم رأیفی، به تمام کارگزارانت، تمام مسئولین زیر مجموعت اون نظر من رو ابلاغ کن که این نظر امیر المؤمنینه. ولا تأخذ که فیه غفله ولا تفرید، هیچ غفلتی به خرج نده، هیچ کندروی نکن که هلاک میشی. و این رو بدون که باید و اعزلو که اخبس و ازله، اگر بخوای غفلتی به خرج بدی در مقابله با این مفسد اقتصادی، من به بدترین شکل ممکن تو رو عزل میکنم و به خدا پناه میبرم از این مسئله. بعد میگن وقتی روز جمعه شد از زندان بیارش بیرون. وضربه خمسه و ثلاثین صوتا، 35 تازیانه بهش بزن. و توف بهی الى الاسواق، اینو در بازار بچرخون، بگردونش. فمن اتا علیه بشاهد فحلفه و مشاهده، اگر یه کسیش آمد که این خلاصه در حق او اجحافی کرده بود و خلاصه شاهدی آورد، او رو قسم بده. ودفع الیه من مکسبه ما شهد به علیه، هر چی علیه شهادت دادن که آقا این چیزی از ما اختلاس کرده، از ما ورداشته، وقتی شهادت دادن بیا اون رو از مال ابن حرمه بهشون برگردون. و دوباره اون رو ببر به زندان، مهانن مقبوحن منبوها، با ذلت، با بزشتی خارش کن، خلاصه او رو به زندان ببر. پاهای او رو ببند، در وقت نماز او رو خارج کن. البته ولا تحلو بینه و بین من یعتیه او مشرب او ملبس، میگه اگر کسی براش خلاصه غذای اوورد، آبی اوورد، لباسی اوورد، زیراندازی اوورد، او رو مانعش نشو، اما به شدت با او برخورد کن. او رو بیار مسلمون ها حتی به قول معروف باش برخورد بکنن، اگر مشکلی هست، اگر پولی از کسی خورده، این رو باید ازش بگیرن و او رو با تازیانه بزن و دوباره زندان ببر او رو. و خلاصه برخورد خیلی شدید که تا آخر حضرت میفرمان اگه حتی این توان جسمانی داشت بیارش که حتی مردم او رو تازیانه بزنن. و خلاصه این رو برای من بنویس، وکتب الیه بما فعلت فی السوق و من اخترت بعد الخائن وقت ان الخائن رزقه، برای من بنویس، برای من بنویس که بعد از اون در بازار چه کردی، چه کسی رو بعد از این خائن منصوب کردی و حقوق این خائن رو قطعش کن. این نباشه که آقا ثابت شده فلانی خیانت کرد، حالا چند ماه دیگه هم حقوق بگیره و کار بکنه. نه، حقوق این خائن رو قطع بکن. خب اینها مجموعه ای بود از مواردی که امیر مؤمنان علیه السلام با مفسدین اقتصادی برخورد کردن. این نبوده که شما تصور بکنید آقا حضرت امیر علیه السلام مفسد اقتصادی زمانشون نبوده یا برخوردی نمی‌کردن. اینها مواردی رو ما نقل کردیم از کتب شیعه، از کتب اهل سنت و عمدن در بین تاریخ‌ها من سعی کردم تاریخ طبری رو هم، تاریخ یعقوبی رو هم بگنجونم که یعقوبی شیعه است. کسی نگه آقا این هم وضع و جعل بنی امیه است. اتفاقا مورخی رو انتخاب کردم که زمان بنی امیه نبوده، زمان بنی عباس بوده. چه بلازوری باشه که اهل سنت بود، چه یعقوبی باشه. و مرحوم خلاصه قاضی نعمان مغربی هم که از علمای شیعه است. بنابراین این موارد غیر قابل انکار هست. بله، ظاهرا بیننده عزیزی پشت خط ما هستن، جواد آقای عزیز از اصفهان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
خدمت شما آقا روستای عزیز، خیلی خیلی خوشحالم بعد از چند سال دوباره شما را میبینم و زیارت میکنم.
خواهش میکنم.
اول اینکه من یه پیشنهاد میکنم که شما بیشتر تبدیل کنی فرکانس شبکه را. من الان دو سه روز است که شبکه شما را پیدا کردم. تا میتونی فرکانس را بیشتر تبدیل کنیم و تا بیشتر بیننده های زیاری آشنا بشن. خیلی ها هنو نمیدونن شبکه شما ماهواره‌ایه، فکر میکنن اینترنتیه.
درست.
بله. دو تا سوال هم بفهم. یکی این آقای هاشمی اون عقیده بیق به قول آقای ملازاده چند سال تو این شبکه هاش میگه حضرت علی دختر ابو جهل را خواستگار کرده. این یک سال
ازدواج دختر ابو جهل
دختر ابو جهل را خواستگار کرد حضرت علی.
بله، سریع بفهمید چون میگم وقت نداریم.
بله. بله. سال دوم هم نظرشی یه در مورد آیشه چیه؟ واقعا برهاییشون با حضرت علی جنگید تکلیفش چی میشه در قیامت؟
بعد از جنگ چی؟
نه میخواستم بدونم نظر شیعه در مورد عایشه چیه؟ بالاخره ایشون ما چجور شخصیتی میدونی؟
بله بله چشم
خیلی ممنونت شما و برنامه بسیار خوبت
زنده باشید خدا یار و نگهدارتون باشه. خب من خیلی سریع پاسخ عزیزمون رو بدم. عزیزانمون ببینید میفرمایند که آقای ملازاده در شبکه‌شون گفتن که امیرالمومنین به خواستگاری دختر ابیجهل رفته. خب این نقل در صحیح بخاری آقای مسفر بن مخرمه در سندش هست که این مسفر اولا از دشمنان امیرالمومنینه، ثانیا جالب این مسفر در اون موقع سنش در سن کودکی بوده و عرض کنم میگه من نستازی رو ببخشید من اینجوری این تعبیر رو به کار میبرم، این بچه 4-5 ساله میگه و میگه من در اون موقع جنابت داشتم، که حتی بعضی از علمای اهل سنت مثل ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب در مورد مسفر ابن مخرمه که صحبت میکنه میگه این چه حرفیه این داره میزنه، اصلا این در سن تحمل حدیث نیست، چه بخوام چه برسه مثلا میگه آقا من مثلا در این موقع جنوب میشدم، اصلا مگه میشه بچه 4 ساله اینطور باشه؟ و یه جورایی به تمسخر میگیره این مسئله رو. این ماجرا به هیچ عنوان صحیح نیست، امیرالمومنین خواستگاری دختر ابیجهل رو نکرده. و اگر خواستید آقا جواد عزیز در این زمینه اطلاعات بیشتری کسب بکنید، هم در سایت ولیعصر ما مطالبی داریم، هم از آیت الله میلانی کتابی در مورد خواستگاری ساختگی نوشتن، یعنی به عنوان خواستگاری ساختگی، اونجا میتونید مراجعه بکنید در این مورد مطالعه بفرمایید. اما نسبت به جناب عایشه که فرمودید نظر شیعه، ببینید نظر شیعه از چه حیث مد نظرتون؟ اگر من باب این که عملکرد ایشون در جنگ جمل، نه ما این عملکرد رو غلط می‌داریم، نه تنها ما بلکه علمای اهل سنت هم آمدن گفتن اهل الجمل و صفین و نهروان بغاتون، اینا بغات و یاغی و سرکش بودن، این رو در مورد این افراد به کار بردن. و اینکه امیرالمومنین اجماع علمای حتی اهل سنت هست که امیرالمومنین مصیب فی جمیع حروب، در تمام جنگش بر حق بود و دشمنانش بر باطل بودن. و این نکته اول. نکته دوم این که آیا ایشون توبه کرده یا نه. توبه هر گناهی به حسب خودش، به حسب خودشه و طبیعتاً افراد زیادی کشته شدن و اون توبه در این مورد صورت نگرفته، چون باید دیه تمام اینها برگرده و انجام نشده. و نکته آخر در مورد این مسئله من بگم، آیا ما ایشان را ام المؤمنین میدانیم یا نمیدانیم؟ ما به مقتضای قرآن همسران پیامبر را ام المؤمنین میدانیم، اما اعتقادمون اینه که این ام المؤمنین بودن فقط به معنی حرمت ازدواج است، وگرنه شرافتی برای اونها نیست، بلکه مسئولیت اونها رو سنگین تر خواهد کرد. وقت ما تمام شد، از اتاق فرمانم متشکر هستم که یکی دو دقیقه من وقت دادن. خدا یار و نگهدارتون باشه. التماس دعا یا علی مدد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. Allah.